حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه تبلیغ و شبهات وارد بر آن، جلسه هشتم.
و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل ولیك الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه. خب آیه شریفه 67 از سوره مبارکه مائده که آیه تبلیغ است را جلساتی که تا کنون با هم تحت عنوان تفسیر آیاتی که بین فرق مختلف اسلامی مشکلاتی ایجاد کرده، برخی غیر از اونچه که شیعه از این آیه استنباط کرده و روایات نبی اکرم صریحاً در این مورد تصریح دارد، مطالبی گفتند. 7 جلسه بحث کردیم و الان جلسه هشتم. خب بحث به اینجا رسید. بعد از 7 جلسه اشکالی که باقی ماند این بود، چرا در این آیه شریفه که خداوند فرموده است یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، این بلغ صریح نفرمود، بلغ ما انزل. خب ما انزل رو اسم میبرد، صریح میفرمودی خدایا بلغ امامت علی ابن ابی طالب، بلغ ولایت علی ابن ابی طالب. خب مشخص میشد. اشکالی که میکنند و اشاره هم کردیم این که موضوع به این اهمیت و با این همه ارزشی که دارد، تا اون حد که خداوند به نبیش میفرماید اگر ابلاغ نکنی اصل رسالت عملی نشده است، و با این اسم نبردن و مشخص نشدن، این گونه بین مسلمین اختلاف افتاده. خب خداوند بهتر نبود که اسمی برد، تصریح میکرد و بین مسلمینم این اختلافات پیدا نمیشد. پس حالا که اسم برده نشده است، ادامش هم اینو میگن، حالا که اسم برده نشده است پس معلوم است منظور امامت و ولایت نیست، منظور همون بحثایی است که قبلا اشکال کردند و گفتند. جواب: اولا در این که منظور از ما انزل الیک امامت است، با بحثایی که در 6-7 جلسه گذشته کردیم جای تردیدی باقی نمون. فقط این شبهه باقی است هنوز که داریم بحث میکنیم. وقتی منظور امامت است و با این همه اهمیتی هم که دارد، چرا خداوند تصریح نفرموده، صراحتا نگفته؟ خب اول برای پاسخ این نکته رو مطرح میکنیم، پیرو و حرفایی که جلسه قبل زدم. اصلا هدف از اسم بردن یا نبردن چیست؟ اینو معلوم کنیم که اسم نبرده است یا اسم ببرد. هدف از تبلیغ نبی، هدف از ارسال رسول، انزال کتب، هدف از دین و پیغمبر به طور کلی چیست؟ هدایت انسان ها. هدایت به صورت جبری یا اختیاری؟ اینم اول معلوم کنیم. خداوند هدایت جبری دارد ولی برای انسان نه. هدایت جبری پروردگار هدایت تکوینی موجودات غیر مختاره، ولی هدایتی که خداوند برای ما انسان‌ها در نظر گرفته است، هدایت هدایت اختیاری است. آیات بسیاری در قرآن کریم به این تصریح داره. همتون آیت الکرسی رو حفظید، لا اکراه فی الدین. معنی لا اکراه فی الدین این است که شما دیندار شدنتون بل اجبار نیست، اما ادامش قد تبین الرشد و من الغی. رشد و غی معلوم شده که شما اگر میخواید اهل رشد باشید یا اهل غی باشید اتمام حجت بشه. یا صریح آیه قرآن، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اگر دقت کنیم در این آیه، که حالا این دوتا آیه رو مقدمه قرار دادم، یه آیه دیگری که در این زمینه تصریح بیشتری داره اشاره کنم. انا هدیناه السبیل، ما هدایت میکنیم، ما راه رو نشون میدیم، اما اما شاکرن و اما کفورا در اختیار بندگان خداست. شماها، شما میخواید قبول کنید هدایت میشید، بهرمند میشید، میخواید قبول نکنید ثمره قبول نکردن هم براتون هست. حالا اگر کسی بگه خداوند نمیتوانست، چون سوالاتی به دستم رسید، با توجه به اون سوالات دارم این بحثم میکنم که اون شبهاتم جواب داده بشه، سوالاتم جوابشو بگیرن. دقت کنید، خداوند نمیتوانست هدیناه السبیلی که کرده، انا هدیناه السبیل، ما هدایت کردیم، راه رو نشون دادیم، دیگه همه شاکرن بشن، همه کفورا، توشون کفورا دیگه پیدا نشه، اما شاکرن و اما کفورا نشه. خدا میخواست میشد یا نمیشد؟ بله، ولی چی میشد؟ جبر بود که. آخه بحث اینه که جبر نیست. آخه این چه سوالیه؟ مثلا سوال کردید از بنده که خداوند نمیتوانست اسم رو در قرآن قرار بده کسی هم جرأت دست بردن پیدا نکند. حالا توضیح میدم براتون. این مثل اینه که نمیشد خداوند انسان رو هدایت میکنه هیچ کس هم جرأت کفران پیدا نکند. الان از خود قرآن براتون جواب میدم. خدا میگه اگه میخواستم میشد، ولی من اینجوری نمیخوام. من میخوام اختیار شما حفظ بشه. حالا خوب دقت بفرمایید. در سوره مائده آیه 48، در سوره مائده آیه 48، من از وسط یا قسمت آخر آیه میخونم، آیه طولانیه. شما حتما قسمت‌های قبلی آیه رو ملاحظه بفرمایید، چون مربوطه به بحث هست. قسمتی که مورد نظر منه، ولو شاء الله. ببینید شاءه، ولو شاء الله، اگر الله میخواست، اگه خدا مشیتش تعلق میگرفت، لجعلکم امتا واحده، همه شماها رو امت واحده قرار میداد، اصلا اختلاف بینتون نباشه. به تعبیر دیگر همتون جزء شاکرا باشید، همه قدردان دین، همه متدین، همه پاک، امت واحده. ولکن، اما، لیبلوکم فیما آتاکم. نه، ما این کارو نکردیم. شما رو فیما آتاکم، نسبت به اون چه که به شما دادیم، این نسبت به اون چه که به شما دادیم، دقت کنید روی این من کار دارم، لیبلوکم فیما آتاکم، اون چه که ما به شما دادیم نسبت به اونی که به شما دادیم شما رو امتحان میکنیم. امتحان میکنیم، خوب دقت کنید. و وقت حالا اگر موارد امتحان تو آیات قرآن برید که خود این هفتش در جلسه بحث میخواد، ولی ما شاید بتونیم امشب جمع کنیم انشاءالله بحث رو. لیبلوکم فیما آتاکم، پس نسبت به اون چی که به شما میدیم شما رو امتحان میکنیم. لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، پس سبقت بگیرید، جلو بیفتید، نسبت به خیرات خودتون رو جلو بندازید، یعنی اراده و اختیار خودتون رو دخالت بدید. مثل یک میدان مسابقه است. در میدان مسابقه، مسابقه جسمی، مسابقه روحی. تو مسابقه جسمی مثلا کشتی گرفتن، بدنی، دویدن، یک کار بدنی، یا مثلا فرض کنید پرتاب یک شیعی، یا مسابقه بدنی. مسابقه روحی توی یک کار علمی، توی یک کار مثلا قرآنی، توی یک کار حفظ حدیث، توی یک کار فهم معانی حدیث. میگن مسابقه، معنای مسابقه چه در جسم چه در روح، منظور چیه؟ توانمون رو به کار ببریم، اونی که بیشتر خواسته، تلاش کرده، زحمت کشیده، جدیتش بیشتر بوده، او از بقیه جلو میفته. ممکنه چند نفر جلو بیفتن، چند نفر عقبتر بمونن، بعضی هم عقب بمونن. خدا قبلش میگه لو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه میخواست اصلا جوری قرار نمیداد یه عده جلو بیفتن یه عده عقب، امت واحد بشین. امت واحد یعنی همه در یه ساعت، همه یه جور باشی. لکن نه آقا جون، نمیخوایم. خدا میگه من برای شما اینجوری نخواستم. لیبلوکم فیما آتاکم، اون چه که به شما دادم شما رو نسبت به این امکانات مورد امتحان قرار میدم، و شما در این امتحانات باید نلغزید، باید سبقت بگیرید. باز در مقام تشبیه بذارید یه مثال دیگه بزنم. حالا اینو یک کمی توضیح بدم، به آیات و روایات تو این زمینه دقت کنیم، بعد معلوم بشه چرا خدا اسم امام رو سریع تو قرآن نیاورده. دقت بفرمایید، این لازمه امتحان بشر در هدایته، و لازمه لیبلوکم فیما آتاکم حفظ ما آتاکمه، چون ما آتاکم باید باشه تا لیبلوکم صورت بگیره. یه مثال دیگه بزنم، مثلا فرض بفرمایید شما یه زمان میگید که من کلاس درسی گذاشتم، دانشجوها رو ثبت نام کردم، میگم 4 ماه 16 هفته 18 هفته این دو واحد رو سر کلاس استاد فرستادم تدریس میکنه. اونی که مربوط به دانشکده است، مربوط به نظام آموزشی دانشکده است، کلاس رو دایر کردن، استاد رو فرستادن، کتاب درسی و جزوه درسی رو دادن و توی کلاس رفتن به همه یاد دادن. اما اونی که میگه حالا امتحان میگیرم، امتحان برای چی میگیرن؟ اینی که من به شما دادم شما نسبت به اینی که بهتون دادیم، جزوهی که تو کلاس دادیم، درسایی که استاد سر کلاس داده، نسبت به این جزوه و این درس کدوما بیشتر کار کردید، روز امتحان خودتون رو نشون بدید. حالا اگر کسی بگه من میخوام از شما امتحان بگیرم ولی جزوه رو به شما نمیدم، درسم به شما نمیدم، استادم برای شما نمیفرستم، ولی در این حال از شما امتحان میگیرم، شما نمیگید این ظلمه؟ خب شما که به من چیزی ندادی تا از من امتحان بگیری. حالا خداوند میفرماد لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات. سه نکته رو دقت کنید. یک، امتحان میکنم، لیبلوکم. دو، فیما آتاکم، اونی که به شما دادم. سه، حالا نسبت به اینی که به شما دادم بناست شما امتحان بدید، سبقت بگیرید دیگه، تلاش کنید، مربوط به خودتونه. خیلی خوب، خداوند پیغمبر رو میفرسته، کتاب رو میفرسته، همه اینا برای این که ما هدایت بشیم. هدایت هم گفتیم جبری نیست. اگه بنا بود جبری باشه که اصلا چرا باید 950 سال حضرت نوح غصه بخوره؟ خب همون روز اولی که حضرت نوح مبعوث میشه هر کسی بالاجبار باید ایمان بیاره. اصلا چرا حضرت نوح از زمان حضرت آدم؟
اصلا چرا زمان حضرت آدم، اصلا چرا پیغمبر؟ خداوند یه جوری میآفرینه انسانو که اصلا احتیاجی به حتی هدایت خارجی نداشته باشه، بل اجبار با هدایت درونی. خدا میگه اینجوری نکردم، من شما رو انسان آفریدم. حالا که انسانید و مختارید، پس میخواد هدایت کنه. در هدایت یه کار مربوط به خداست، یه کار مربوط به ما. اونی که مربوط به خداست این آتاکمه، اونی که به شما میدم چی میده؟ یک پیغمبر. خدا وقتی پیغمبر رو میفرسته، در مقابل پیغمبران دشمنها، مخالفین، مخالفت و دشمنی میکردن یا نمیکردن؟ چقدر پیغمبرها رو کشتن؟ خداوند بل اجبار جلوشون رو گرفت؟ حتی پیشانی پیغمبر اسلام مگه نشکستن؟ خدا جلوشون رو گرفت؟ نمیتونست بگیره؟ تو قرآن هم همینطور بحث میکنیم، دقت کنید. اگر پیغمبران اومدن، این فیما آتاکم، آتاکم الهیه، اونی که از طرف خدا برای ما اومده، چقدر پیغمبرها رو کشتن، چقدر پیغمبرها رو تهمت زدن، چقدر پیغمبرها رو اذیت و آزار کردن، چقدر پیغمبرها رو از خونه و زندگیشون بیرون کردن، تا نوبت به پیغمبر اسلام رسید، پیشانیشو شکستن، لب و دندانشو شکستن، نسبت جنون بهش دادن، نسبت ساحر بهش دادن و هاکذا که میدونید. ولی انبیا در مقابل اونها درست معجزه هم میکردند، ولی فقط با معجزه پیش رفتن، یا معجزه فقط برای اتمام حجت، جهت این که اینا جزء فیما آتاکم هست. این نیست؟ معجزه برای چی بود؟ معجزه برای این بود که به اجبار مردم هدایت بشن. خب اگر اون باشه، هر الان امام زمان علیه السلام به اذن الله، چون ذخیرت الله است دیگه، بقیت الله است، اگر ذخیرت الله، بقیت الله، که همه انبیا زمان خودشون همینطور، همه امامان زمان خودشون همینطور، اگر به اذن الله بخواد، اگر به اذن الله بخواد همه مردم کره زمین به اجبار هدایت بشن، میشه یا نمیشه؟ نمیخواد، چون خود خدا نخواسته، برای که جبر نیست. میگه شما بخواید، ما برای شما میخواییم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه، میگه سریع قرآنه، پس جبر نیست، باید ما بخواییم. اما ما اگه بخواییم، باید آتاکم حضرت حق در میان ما باشه. لذا پیغمبران اومدن معجزه میکنن، معلوم باشه که ما از طرف خداییم، اما معجزه نمیکنیم شما بل اجبار متدین بشید. یه جوان دانشجویی، بندی خدا یه مقداری ذهنش هم مشوش بود، هی می اومد میگفت اشکال داره، ما بهش بحث میکردیم، میگفت شما از نظر عقلی اثبات میکنی، من میپذیرم، و از منتها هی باید فکر کنم تا به عقل بفهمم سختمه. نمیشه شما اینایی که قدرت‌های خارق العاده دارن، مثل مثلا فرض کنید مباهله میکنن، یکی از اینا رو به من نشون بده، یه مباهله برای من بکنه. گفتم مطمئن باش اگه مباهله کرد ایمان نمیاری. گفت چرا؟ گفتم برای که مرحله اولش عقل، شما تو عقل گیر افتادی، چون مباهله را هم با عقل باید بعد توجه بکنی. خدا راه گذاشته. به همین دلیلی که اونایی که نمیخواستن بپذیرن، در مقابل معجزه پیغمبرم پذیرفتن، قبول نکردن که. لذا وقتی که قرآن کریم میگه نگاه کن ببین پیغمبر حقه یا نه، معجزه بودن قرآن رو ببین قبول یا نه، یعنی با چی بفهمی معجزه حقه؟ با عقل. تو قدرت تشخیص خودتو به کار ببر که خدا بهت داده. خب نمیخوای اینا رو استفاده کنی، وقتی نمیخوای استفاده کنی حقو نمیخوای بپذیری. خب حالا اونی که خداوند داده است، خداوند عوامل هدایت، پیغمبر، کتاب، پیغمبران رو میفرسته، میکشن پیغمبر دیگه، میکشن پیغمبر دیگه، کتابشو تحریف میکنن کتاب دیگه، تا میرسه به آخری. حالا که به آخری رسیده، میگه دیگه بعد از ایشون، چون تمام شد اون چه بنا بود بگن، و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا، لا مبدل لکلمات، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه پیغمبر شما احتیاج ندارید. کتاب و پیغمبر، حالا این کتاب و پیغمبر باید به صورتی باشد که برای همه مردمی که بناست از این کتاب و پیغمبر استفاده کنن تا امتحان بدن، کتاب بودن و پیغمبر بودن معلوم باشه. راهش اینه که اسم برده نشه. دقت کنید چرا؟ دارم ادعا میکنم، هدف از اسم بردن یا نبردن هدایته. شما میگید اگه اسم برده میشد اختلاف ایجاد نمیشد، مردم بهتر هدایت میشدن، این یه نظره. بنده عرض میکنم اگر اسم برده نشه بهتر هدایت میشن، همین کاری که قرآن کرده. حالا دلیل هر کدومون چیه؟ شما که این حرفو میزنید میگید اگه اسم برده میشد مردم راحت دعوا نمیکردن، میگیم خب موارد دیگری که در قرآن و در سنت پیغمبر اسم برده شده معلوم شده، اونایی که نمیخوان بپذیرن بناشون بر لجبازیه، لجبازی کردن یا نکردن؟ هفته قبل از صحیح بخاری 4 تا نشون دادم یا نه؟ 4 موردی که صادم نبود، 4 مورد فقط از صحیح بخاری نشون دادم هفته قبل براتون، که چه مواردی رو پیغمبر تصریح میکنه اونا میگن نه. خب پس این بوده که. یه مورد رو الان دیگه احتیاجی به یک کتاب و دو کتاب نیست، بیان آشکار در میان همه مسلمین مطرح میکنم. آقا شما الان برید ایران رو نمیگم، عراق رو نمیگم، یه کشور شیعه رو نمیگم، عربستان سعودی تو ایام حج مسلمین همه عالم اسلامی اونجا حج جمع میشن، چند جور نماز میخونن؟ شیعه هم نه، تو اهل سنت چند جور نماز میخونن؟ یه عده دست غیر شیعه تا فقط اهل سنت، یه عده مثل ما شیعه ها دستشونو میندازن، یه عده دستشونو به این حالت میگیرن، یه عده به این حالت میگیرن، یه عده قنوت رو لازم میدونن، یه عده قنوت رو لازم نمیدونن. سوال، مگر پیغمبر 10 سال در مکه امام جماعت مسلمین بوده است یا نه؟ پیغمبر این 10 سال تو مکه نماز خونده یا نخونده؟ مردم دیدن یا نه؟ پس چرا چند جور نماز میخونن؟ دیگه از این بارستر آقا، یعنی شما میگید اگر میگفت حل میشد؟ نه تنها پیغمبر گفته است سلو کما رأیتمونی اصلی، 10 سال امام جماعت مردم مدینه بوده است، همه دیدن تو مسجد النبی که پیغمبر چجوری نماز میخونه، ولی بازم وقتی میخوان اختلاف بندازن میندازن. یه عده میگن اینجوری نماز بخونید، یه عده میگن اونجوری نماز بخونید. آقا پیغمبر مگه در میان مردم وضو نمیگرفت؟ چرا وضو رو چند جور میگیرن؟ مواردی که نشون داده شده است، حالا از قرآنم یه مواردی بیارم، حتی قبل از اسلام که موارد رو در قرآن مشخص کرده، یعنی ببخشید قرآن گفتم، در کتاب الهی و در دین الهی مشخص کرده، ولی مردم لجبازی کردن، گفتن با وجودی که مشخص شده در مقابل، حالا اگه در قرآن می اومد لجبازی می کردن چی می شد؟ اجازه بدید اول بگم لجبازی می کنن، بعد بگم اگه در مقابل تصریح قرآن لجبازی می کردن چی می شد، کار به کجا می رسید. به عنوان نمونه ما در سوره بقره که قبلا بحثش رو الحمدلله موفق شدیم تمام کنیم، این بحث رو مفصل بحث کردم، فقط الان یادآوری میکنم چون دیگه احتیاج به بحث مجدد نداره. در آیات 246، 247، 248، 249، 250، 252، دو صفحه هست، فقط مضمونش رو سریع میگم رد میشم. اینا رو من یادم میاد این 5-6 آیه رو که دو صفحه هست ما 7-10 جلسه بحث کردیم، نواراش هم هست، الان فقط اشاره میکنم. قرآن کریم بیان میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی، بنی اسرائیل، خوب دقت بفرمایید، نمیخوام بحثای چند جلسه رو، فقط به عنوان کاربردش تو بحث فعلی ما، یه نمونه قرآن داره بیان میکنه، میگه بنی اسرائیل قبل از اینکه حضرت موسی به بعثت مبعوث بشه و اونها رو از اون ذلت دربار فرعون و ظلمی که بر اونها میکردن نجات بده، تو سری خور بودن، به برکت بعثت حضرت موسی چی شدن؟ رشد کردن، بالا اومدن، عزت پیدا کردن، ولی بعدها کفران نعمتشون شروع شد، حتی تو وادی تی هم گرفتار آمدن. خب بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی مدتی گذشت، دیدن خیلی بیچاره شدن، به پیغمبر زمانشون که از انبیای تبلیغیه، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسا از قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، گفتن یه ملکی، یه امیری، یه پیشوایی برای ما معین کن که ما در سایه اون نقاتل فی سبیل الله بجنگیم. خب از طرف خدا نبی فرد رو معرفی کرد یا نکرد؟ صریح داره که وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، گفت شما به نبی گفتید ابعث لنا، برای ما برانگیز. نبی گفت ان الله بعث، خدا برانگیخته، نه اینی که الان طالوت رو من دارم به شما معرفی میکنم، نه حتی خودم انتخاب کردم، خدا برانگیخته و من از طرف خدا مأمورم به شما معرفی کنم. شما به قرآن مراجعه کنید، بحثاشو قبلا کردیم. مردم بنی اسرائیل که به پیغمبر زمانشون گفتن برای ما برانگیز ملکی را تا در سایه او مقاتله کنیم، پیغمبرش گفت خدا برانگیخته، وقتی برانگیخته شد چه کار کردن؟ طغیان کردن. نه ما اینو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه او خیلی پول نداره. قرآن میگه اه؟ شما خیال میکنید در امت اسلام اگر بنا از این شیطنت ها، این شیطنت ها نبود، جلسه قبل 4 تاش از صحیح بخاری براتون گفتم که خیلی بدتر از ایناش هم بود. مگه سوره منافقین قرآن کریم به پیغمبر نمیگه منافقین خطرناکی تو مدینه دور تو جمع شدن که اگر دقت کنیم اینا نسبت به منافقین گذشته خیلی پیشرفته ترن، خیلی مدرنیته عمل میکردن، جلوتر هم اومدن، تکامل هم پیدا کردن. خب اینا که بوده که، پس این که پیغمبر گفت خدا برانگیخته، پس چرا قبول نکردن؟ حالا بعد از این که چقدر لجبازی کردن دیگه آیه نمیخوام بخونم، تا این که بالاخره یه عده با اینا جمع شدن. حالا یه عده جمع شدن، پس اونی که خدا میخواد بده، مثلا طالوت رو خدا داد، یه عده نسبت به اینی که خدا داده ایمان نیاوردن، در رفتن، ولی یه عده دیگر گفتن خیلی خوب. حالا پس اینجا دو دستگی شد. حالا که دو دستگی شده، این یه دسته‌ای که باقی موندن، خداوند می‌فرماید وقتی من فیما آتاکم چی لیبلوکم، اونی که به شما میدم امتحان میکنم. امتحان دیگه کرد بنی اسرائیل رو، همین امتحانات برای من و شما هم هست. خوب دقت کنید، قرآن داره میگه، میگه امتحان دیگه کرد. امتحان دیگه چی بود؟ ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيده فشرب منه الا قليلا. الله اکبر. حالا میگه یه نفر برانگیز، طالوتو برانگیخت. یه عده گفتن نه ما طالوت قبول نداریم، چون خیلی پول نداره، چون خیلی مثلا امکانات مالی نداره، دلشون یکی دیگه میخواست. قرضشون از این که برای ما معین کنه اینه که ما میخواییم قرار بده، دیدن نشد، بهانه جویی رو شروع کردن. حالا شروع کردن، یه عده موندن، پس اینجا دو دسته شدن، یه دسته رفت، این دسته دوم. حالا با طالوت حرکت کردن برن با جالوت به جنگن. لشکر تشنه خسته رسید به نهرن، به یه نهر آبی، وحی آمد حق ندارید آب بخورید. یه عده اینجا گفتن لشکر رو سیراب میکنن، لشکر رو قوی میکنن، تو چجور امیر الهی هستی که ما میخواییم؟ گفت الا یه مشت آب، بیشتر نه. فشربو منها الا قلیلا، همه آب خوردن مگر یه عده. پس اینجا چی شدن؟ باز و اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یشعرون و اکثر هم لا یؤمنون، یه قلیلی باقی مون. پس امتحان میشه این امتحانات، همینطور اینا رو شما تو این آیات بخونید تا آیه 252 مورد نظر منه، از آیه 246 که گفتم تا آیه 252. تلکه آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین. این یعنی چی؟ خوب دقت کنید، آیات قبل قضایای بنی اسرائیل رو داره میگه، در این آیه چی میگه؟ تلکه آیات الله، این آیات الهیه، نتلوها علیک، داریم برای تو تلاوت میکنیم، داریم برای توی پیغمبر اینا رو میخونیم بالحق. و انک لمن المرسلین، تو از رسولانی. یعنی چی؟ یعنی همین جور که با رسولان قبلی لجبازی میکنن، از رسول چیزی میخوان، رسول معرفی میکنه، زیر بار نمیرن، اطرافیان رسول مورد امتحان قرار میگیرن، پیروان تو هم در امر رسالت تو باید امتحان بدن، یه امتحانشون همینه. لذا لنبلوکم بلغ یا ایها الرسول بلغ انک لمن المرسلین، تو از رسولانی. رسولان قبلی چجور امتشون مورد امتحان قرار گرفت، امت تو هم مورد امتحان قرار میگیره. لذا این یکیش امتحانه، همونطوری که در قرآن کریم میگه نماز بخوان. کجا گفته صبح دو رکعت؟ کجا گفته ظهر چهار رکعت؟ اگر کسی بهانه داره میگه نه خیر، چون در قرآن نیومده صبح دو رکعت من نمیخونم. ولی اگر کسی مؤمنه به پیغمبره، امتحان داره میده، چی میگه؟ میگه لیبلوکم فیما آتاکم، داریم امتحان میکنیم. ما چی دادیم؟ ما پیغمبر فرستادیم. شما قبول دارید پیغمبر است یا قبول ندارید؟ اگه قبول ندارید که پس قرآن هم قبول ندارید. اگه قرآن اسمم ببره که برای شما مطرح نیست. ولی اگه پیغمبر رو قبول دارید، مگه قرآن نمیگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا؟ خب پیغمبر گفت صبح دو رکعت بخون، بگو چشم، دیگه چه در مقابل پیغمبر میستی؟ پس داری امتحان میدی. حالا اینجا یکی از امتحانات همینه. آقا ما داریم میگیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل، ابلاغ کن. پیغمبرم یکی دو تا سه تا ده تا حدیث، مگه چقدر بود خوندم براتون؟ مگه بیان نکرد؟ مگه تو اون همه منابع براتون نخوندیم؟ اون وقت اینجا جا داره بگی چرا اسم نبرده است؟ خب چرا مثلا خدا تو قرآن نگفته نماز صبح دو رکعت؟ از این گذشته دقت بفرمایید، در این امتحاناتی که اطرافیان پیغمبر میدادن، حالا نمونه میارم، یکی اینجا آوردم که خداوند در داستان بنی اسرائیل کسی که خدایی است او را محور امتحان قرار میده، که خدایی بودن خداییان را خاضع میشن یا در مقابلش قد علم میکنن. لذا در مقابل جناب طالوت چیکار کردن؟ قد علم کردن. در مقابل امر طالوت که خدایی از این آب نخورید، قد علم کردن. حالا اجازه بدید یه مورد دیگر باز از قرآن شاهد براتون بیارم. البته یه مورد نیست، من یه موردشو میخونم، شما دقت کنید. در همون سوره تو جاهای مختلف این سوره به این مسئله به شکل مختلف اشاره شده. عرض میکنم سوره قمر. سوره قمر اگر دقت بفرمایید از اولش بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت ساعت و انشق القمر و ان یروا آیتا یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. این دعای اول در خصوص قیامت و وقایعی که در اونجا بناس اتفاق بیفته و مردم نسبت به قیامت در دنیا چگونه هستن داره بیان. از اینجا به بعد شروع میکنه مردم تو این دنیا چگونه عمل میکنن نسبت به اون قیامتی که بعد باید برن. یکی یکی امتها رو اسم میبره با پیغمبراشون چه کردن. من مورد نظرم از اینجا به بعده، آیه شماره 22 به بعد. آیات قبلم دقیقاً تو این رابطه میتونید برداشت بفرمایید، ولی اینجا کمی روشن‌تره عرض میکنم. ولقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر، ما قرآن رو آسان کردیم برای پندگیری، برای متذکر شدن، برای عبرت آموزی. آیا کسی هست که استفاده کنه، بهره ببره، متوجه این حقیقت بشه؟ چند بار این عین همین آیه تو سوره قمر تکرار شده. هر بار تکرار شده در رابطه با امت یک پیغمبره. حالا از 22 که اینو میگه در رابطه با کدومه؟ آیا کسی هست که عبرت بگیره؟ ما داریم تو قرآن بیدارش میکنیم. چیه؟ کذبت ثمود بن نذر. قوم چیو داره مطرح میکنه؟ اینجا در رابطه با ثموده که این تکذیبی که قوم ثمود کردن در چه رابطه بود؟ فقالو ابشرن منا واحدن نتبعه انا اذن لفی زلال و سعر. فقالو گفتن ابشرن منا واحدن یه بشری که مثل خود ما هست ما تبعیت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اونی که خداییه به عنوان خدایی قبول نداریم. تکذیبی که قوم ثمود کردن الان براشون رجل الهی معین شده. قرآن میگه دارم تذکر میدم، اینا برای راحت شدن پندگیری شما هاست که از امتهای قبلی درس بیاموزید. وقتی بشر الهی معرفی شد، راجع پیغمبر اسلام این روزا هم میبینید که چه خبره، میگن یه بشر است. اما چه جور بشره؟ انما انا بشرون مثلکم، بعدش یوها الیه. آقا اگر قوم ثمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم ابراهیم، قوم موسی در مقابل انبیاشون قد اینا رو میگه آیات قبلی، ببینید قد علم کردن چی میگفتن؟ میگفتن ما یه بشری که بشرن منا واحدن نتبعه، ما اینا رو بخوایم تبعیت بکنیم، اگه اینجوری باشه ما در گمراهی هستیم. اولغی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. الله اکبر، اینجا میکشه. نه تنها گفتن تبعیت نمی کنیم، چی گفتن؟ گفتن دروغوس. اینی که اومده میگه من خداییم، این الله اکبر، قرآن داره میگه به شما میگم عبرت بگیرید. اگر این میخواد اینو بگه، من دارم عجله میکنم، میخواستم صبر کنم آیاتو بخونم بعد بگم، اما نتونستم، اینجا میگم بعد آیاتو میخونم. اگر در قرآن پیغمبر اسلام به اذن الله خدا میگفت بلغ امامت علیین، همینایی که در خانه دخترشو شکستن میگفتن پیغمبر دروغ گفته، کما اینکه قرآن میگه امتهای قبلی این کارو کردن. حالا بعد میرسم کجا تر. اگه بنا بود تو مسلمونا یه عده بگن پیغمبر دو، لذا پیغمبرم والله یعصمک من الناس، از این که نکنه اینا برن تو جامعه برای عوام فریبی بگن پیغمبر رو تعصب فامیلی میخواد دامادش رو گرده ما بگذاره و مردم منحرف بشن. خدا میگه نترس والله یعصمک من الناس. اما چون بناس لیبلوکم، اما ما آتاکم باشه، ما آتاکم به گونه‌ای باشه که بی غرض هاست مشکل نداشته باشن، غرضمندا تصریح هم باشه بازم مشکل دارن. کسی که بی غرضه میگه آقا تو قرآن گفته که اقیم الصلات، بازم تو قرآن اومده ما آتاکم الرسول فخذو، پیغمبرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، پیغمبرم صبح دو رکعت خوند، من میخوندم. حالا اونی که غرضی داره، مرضی داره، شاید ممکن است لابد یحتمل، میگه آقای بازی ها رو بذار کنار، پیغمبر سریع فرمود سلو که. اینجا هم همینطور میگه من فیما آتاکم باید روشن باشه، روشنیشو ببینید. برگشته میگه چی؟ میگه اولغی از ذکر و علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. نه بابا، این یه رجل الهی نیست، از طرف خدا اومده، یه کذاب نعوذ بالله، دروغگویی است که فتنه انگیزه. سیعلمون قدن من الکذاب الاشر، به زودی معلوم میشه فردای قیامت کدوم یکی دروغگوان. و بعدش باز خدا ول میکنه، انا مرسلو الناقه فتنتن لهم، ما باز امتحان و بار. اینجا فتنه یعنی چی؟ امتحان، آزمایش دیگه. ما ناقه را فرستادیم، ناقه صالح رو، یک آزمایش دیگه هم بیاریم. به چه صورت؟ و نبههم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر. گفتیم این ناقه میاد، حالا خود ناقه اومده معجزه است دیگه، از دل کوه با اون کیفیت دیگه، اگه کسی غرض و مرض نداره دیگه چجوری پیغمبر حق و نشون بده؟ ولی قرآن داره میگه هل من مدکر، کسی هست از این قرآن درس بیاموزه؟ که شما خیال میکنید اگر هیچ جای بهانه نباشه، اونایی که قصد بهانه دارن باز شیطنت نمی کنن؟ پس اینا رو ببینید چیه، تو سوره قمر بخونید. من یکیشو گرفتم ها، نسبت به همه اقوام داره، الان همه که بیشتر اقوام انبیا داره بیان میکنه. میگه حالا ناقه رو فرستادیم، گفتیم این ناقه این میاد جلو این آب، یه روز آب تقسیم بشه، مال ناقه است یه روز مال شماها، اینم چیه؟ امتحانه. فنادو صاحبهم فتعاتا و اگر فکیف کان عذابی و نذر. اینا صدا زدن اون رفیقشون رو بیا این ناقه رو پی کن، ناقه رو پی کردن، خواستن ناقه رو بکشن. تو پرانتز عرض کنم تا بعد بهش برگردم، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی اومدن تو مسجد، موقعی که شمشیر بالا سر علی ابن ابی طالب بود،
فرمودن پسر عم منو آزاد میکنید یا نفرین کنم، فرمود به خدا قسم از ناقه صالح کمتر نیستم. اشاره به این قضیه است. همونطوری که امت صالح با اون ناقه امتحان شدن و در اثر کفران نعمت عذاب آمد، شما با علی و زهرا و آل علی دارید امتحان میشید و عذابی هم که برای شما خواهد بود در رابطه با این امتحان خواهد بود. شما خیال میکنید اگر قرآن بنا بود تصریح بکنه نمیگفتن این آیه دروغه؟ دو حالت قطعا داشت، لذا خدا اسم نبرده با مقدماتی کرد. دو حالت چیه؟ یک، من اینا رو که عرض میکنم با توجه به بحثایی که جلسه قبلم کردم عرض میکنم، شما صحیح بخاری رو چهار بحثی که جلسه قبل داشتم خصوصاً بیارید. کسانی که در حضور پیغمبر، در حیات پیغمبر اون گونه عمل میکنن و یک دشمنی و عنادی نسبت به علی و آل علی هم دارن که نمیتونن تحمل کنن، منافق هم هستن، مقام هم براشون مطرحه. حالا ببینن سریع تو قرآن اومده بلغ امامت علی ابن ابی طالب، دیگه ظاهرا مثلا راه برش بسته شده. یک، احتمال این نیست که بیان بگن که نه، مگه نگفتن ان الرجل لا یحجر؟ مگه نگفتن؟ شما میگید خدا گفته انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بله بنده قبول دارم، این آیه قرآنه، ولی انا له لحافظون همین، چون گفتیم معجزه آسا اگه بود که در طول 950 سال حضرت نوح هم معجزه آسا حفظ میکرد. یعنی یک روالی قرار میدیم که محافظت بشه. این روال چیه؟ یکیش همینه. اگر ما تو قرآن سریع اینو مطرح میکردیم، اینایی که در حضور پیغمبر جلسه قبل براتون خوندم گفتن قد غلب حل وجه و قرآن میگه عبرت بگیرید، ما عامل تذکر رو براتون توی این قرآن قرار دادیم، مگر زمان بعد از حضرت موسی بنی اسرائیل توی این امتحان خودشون نشون ندادن؟ مگر زمان قوم صالح و ثمود و عاد خودشون نشون ندادن؟ مگه به فرستاده الهی نگفتن این کذابه، نگفتن این دروغوه؟ خب حالا می اومدن بگن نه، در این آیه پیغمبر نعوذ بالله احساساتی شده. مگه داستان قرانیق رو اهل سنت نمیخواستن جا بندازن؟ نتونستن که دیگه فرصت ندارم بگم یعنی چی. خب به اینجاها میرسید. لذا خداوند چه بکنه؟ پس یک، اگر اسم برده میشد پیغمبر رو متهم میکردن. دو، امکان داشت حتی در موقع تکثیر قرآن کریم آیه رو بردارن. تعجب داره؟ بله، خداوند اگه میخواست به اون صورت که از اول جلسه گفتم همه رو امت واحده قرار میداد، میگه من رو روال طبیعی قرار دادم برای شما. رو روال طبیعیش حالا دقت بفرمایید، اگه اینا اشکالی، آقا همه مردم مسلمان زمانی که قرآن تکثیر شد، کی قرآن تکثیر شد؟ زمان عثمان. 2 سال خورده ابوبکر خلافت کرده، 10 سال خورده عمر شده نزدیک 13 سال، 12 و خورده‌ای هم عثمان که جمع شده 25 سال. این 25 سالی که امیرالمومنین فرمودن صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشتم. خب زمان عثمان قرآن تکثیر شده، سال اول، سال دوم، سال سوم، سال چهارم، بگیری سال دهم مثلا، دیگه بعد از پیغمبر میشه 23-4-5 سال، بیشتر که نبوده. در این 23-4-5 سال چند درصد مردمی که شاهد تکثیر قرآن بودن پیغمبر رو دیده بودن و نحوه ارتباط علی با قرآن و پیغمبر رو میدونستن؟ اکثریت اینجوری بودن دیگه، بلکه قریب به اتفاق. اما چرا وقتی علی ابن ابی طالب نسخه قرآن خودش رو آورد اجازه ندادن پخش بشه؟ این کارو کردن یا نکردن؟ اجازه ندادن که قرآن، ما نمیگیم قرآن علی غیر از این قرآنه، ولی اگه پاورقی داشت، اگه توضیح داشت، اگه شأن نزول داشت، اگه تفسیر داشت، چه کسی بهتر از علی ابن ابی طالب میتونست قرآن معرفی کنه؟ وقتی جویست، دقت کنی چی عرض میکنم با بحثای جلسه قبل و این جلسه، جویست که اجازه میدهد قرآن علی پخش نشود، ممنوع.
تفسیر علی گفته نشود کعب الاحوار تفسیر کند. در این جو برداشتن آیه تعجب دارد؟ در این جو، نه امروزا، امروز دیگه نمیشه، نه 10 سال بعد از تکثیر قرآن بعد از عثمان دیگه نمیشد. ولی مرزی که قرآن باید از این مرز رد بشه، مرز حساس تکثیر قرآن، قدرت دست کیست؟ دست کسانی که در مقابل علی ابن ابی طالبن. قدرت دست کیست؟ دست کسانی که اجازه نمیدن علی نسخه نوشته خودشو عرضه بدارد. قدرت دست کسانی است که کعب الاحبار یهودی را به عنوان مفسر به گرده مردم سوار میکنن ولی به علی اجازه تفسیر قرآن نمیدن. شما میشنوید که شیعه اینا رو میگه گریه میکنه، ولی فقط مهرا جان، نه اینکه به من سلام نمیکنن، من سلام میکنم جواب سلام منم نمیدن. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده باشن به خدا عرض کنن عجل وفاتی سریا. یعنی ببینید جامعه تا چه حد تونسته ارزش ها رو عوض کنه. اگر بنا خدا قرآن میخواد حفظ کنه، این راه حفظ قرآنه. اتفاقا اعجاز اینجاست، انا له لحافظون، جوری مطالب تو قرآن قرار میدم اینا صراحت رو نبینن، سر مرز رد شدن تکثیر کنن رد شه، بعد که رد میشه اول خود ائمه استناد میکنن، بعد عالمان و بزرگان میان به این آیات استناد میکنن، حالا دیگه نمیتونن از تو آیه بردارن. پس بهترین راه حفظ قرآن برای اتمام حجت این بود، کما این که به صور مختلف قرآن کریم بحث امتحان و آزمایش رو در رابطه با عوامل هدایت مطرح میکنه. عنایت بکنید چی عرض میکنم؟ در رابطه با عوامل هدایت، کلیش آیه 48 مائده بود، لیبلوکم فیما آتاکم، موارد جزئیش راجب تالوت و جالوت، موارد جزئیش راجب قوم ثمود، قوم عاد و بقیه و ناقه صالح. باز در موارد جزئی اجازه بدید یکی دو موردم صریح بگم رد شم. اول در سوره مبارکه محمد، در آیه 4 سوره به نام پیغمبر اسلام، از آیه 1 و 2 و 3 آخر 4 رو میخونم. خداوند راجع به این که کسانی به پیغمبر ایمان میارن، پشت سر پیغمبر میان و در این دین یه عده هستن که با حق در میافتن و بین حق و باطل درگیری درست میشه و چه بسا لازم باشه که مقاتله بین حق و باطل در بگیره، تا میرسه به این آخر آیه 4 یه چیز رو بگم، ارتباط رو با آیه 31 همین سوره بگم. دقت بفرمایید، آخر آیه 4 میفرماید ولو یشاء الله، اگر خداوند میخواست و خداوند ارادش بخواد تعلق بگیره، لانتصر منهم، به شماها نصرت میده، بعضی شما رو یاری میکنه، خدا بخواد یاری میکنه، قدرت میده، ولکن لیبلو بعضکم به بعضن والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یزل اعمالهم. خدا اگه بخواد یاری بکنه دیگه لازم نیست بعضیا در راه خدا بدارن کشته بشن، شهید بشن، نیازی به جهاد فی سبیل الله باشه، یه عده در این راه جانشون رو بدن. خب خدا یاری میکرد دیگه. میگه چرا خداوند این یاری رو نمیکنه؟ میخواد شماها رو تو بوته امتحان آزمایش قرار بده. کیا در مسیر امتحان آزمایش حتی حاضر میشن اگه لازم شد جان بدن جان بدن؟ اینو داشته باشید. بیاید آیه 31، توی همین زمینه که صحبت از فداکاری و مجاهدت و ایستادن و در راه دین، آیه 31، ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم و لنبلون نکم، شماها رو حتما، لام تأکید نون تأکید ثقیله، قطعا و حتما و مسلما مورد امتحان قرار میدیم تا معلوم کنیم مجاهدین از شما و صابرین از شما کیا هستن. خب خدا که میدونه کیه، میخواد برای خود ما، یعنی ربال اختیاریه. تو بوته امتحان خودتون رو جدا کنید. اولش تو آیه 4 گفتم گو اگه ما میخواستیم که جوری یاری میکردیم احتیاجی به مجاهدت نباشه. مثل این که بگیم خدایا نمیشد یه قدرتی بدی هر باطلی در مقابل حق میخواد بیسته، یاری حق بیاد چنان حق قوی بشه باطلا همه از بین برن، اینقدر افراد حق شهید نشن. خدا اینجا جواب میده، میگه چی؟ میگه اگه میخواستیم میکردیم، ولی ما اینجوری نمیخوایم. ما میخوایم معلوم بشه کیا مجاهد فی سبیل الله، کیا در راه خدا حاضرن زحمت بکشن. خدا رحمت کنه یکی از بزرگانو میفرمود، حالا به تعبیر گفته ایشون بنده عرض کنم، دو جور توحید موحدین معلوم بشه. ما دو جور توحید داریم، یه توحیدی که خداش خیلی قویه، یه توحیدی که خدا خیلی بیچاره است. اون توحیدی که خدا خیلی قویه کجاست؟ مثلا به یه بنده خدایی میگیم آقا فلانی خیلی گرفتاره، یه کمکی، آقا خدا بزرگه، خدا هست، حضرت حق به داود همه میرسه، آقا بیچاره خیلی مشکل مالی داره، یه کمکی بکن. خداوند رزاق علل اطلاق، بخواد درهای رحمت الهیشو باز میکنه براش. اینجا توحید خدا خیلی قویه، اما حالا خودش نصف شب به قول اون بزرگوار دلش یه درد میگیره، یه ذره حالا دل درد گرفته، تلفن پسر دختر داماد عمو دایی جمع شید چه خبره، منو امشب ببرید درمونگا، چی شده؟ دلم درد میکنه. بابا خدا بزرگ نخی، خدا اسباب و علل گذاشته، خداوند برای شما وسائل قرار داده، دکتر برای چی گذاشته؟ چطور اینجا میرسیم خداوند اینقدر ضعیفه؟ اونجا آقا اگر شما توحید اسلامی رو قبول دارید، توحید اسلامی اینه که روال تکامل و معنویت انسان باید از محدوده جبر که اعمال جبری قدرت خداست بیرون باشه. خدا اگه میخواست اعمال جبری بکنه که 124,000 پیغمبر نمیخواست، خدا اگه میخواست اعمال جبری کنه که امام زمان 1000 خورده ای سال پس پرده غیبت قرار نمیگرفت. و چقدر کجفهمیست نسبت به ظهور حضرت که کسانی خیال میکنن هر وقت اراده خدا تعلق بگیره فوری امام زمان ظهور میکنن. این دو معنی داره، یه معنیش اینه که اراده خدا چرا قبل از اون لحظه‌ای که خدا اراده میکنه امام زمان ظهور کنن تعلق نمیگیره، یعنی خداوند اون لحظه عوض شد که قبل از اون حالا 1000 خورده ای سال تا الان چقدر بناست طول بکشه که امیدواریم به عظمت حضرت حق چیزی نمونده باشد ان شاء الله، کما اینکه خیلی از بزرگان این امید رو دارن. خب اگر 1000 خورده ای سال ظهور نکرده، این جمعه فردا خدا اراده کنه، خدای فردا با خدای جمعه قبل تغییر کرده؟ نه، مردم جمعه بعد از مردم جمعه قبل تغییر کردن. لذا خدا فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، مردم عوض نشن عوضشون نمی کنیم. زمانی که مردم آمادگی ظهور پیدا کنن یک آنم خدا ارادش تعلق نمیگیره که حضرت پس پرده غیبت بمونه. لذا اینا رو روال طبیعی خودش باید جلو بره. این باعث شده آقا خداوند هر وقت ارادش تعلق گرفت توحید شکل دومیش میشه. خدا ارادش اینه که شما آماده بشید. شما چرا خواجه نصیر طوسی، خواجه نصیر، آقا نصیر الملت و دین بهش میگن، خیلی خواجه نصیر در دنیای شیعه بزرگه. علامه حلی به شاگردی خواجه نصیر افتخار میکنه. این خواجه نصیر وقتی به این بحث میرسه خیر الکلام قل و دل کوتا چقدر قشنگ میگه راجب امام زمان علیه السلام، وجوده لطفون و بقاؤه لطفون آخر. وجود امام زمان لطف خداست که برای ما قرار داده، بقاؤه لطفون آخر، باقی موندنش یه لطف دیگره، و عدمه ای عدم تصرفی یعنی عدم حضورش غیبتش منا از ماست. بله از ماست، ما آمادگی نشون نمیدیم. لذا چون بنابر امتحانه، بذارید یکی دو آیه دیگه هم سری، دیگه فرصت نیست من این آیه رو، گرچه اگه میخواستم هنوز تو این زمینه ها بحث کنم با توجه به آیات قرآن، همون آیه هم که یادداشت کردم براتون بخونم خیلی جلسات دیگری نیاز داره، اما بحث رو جمع میکنم. اجازه بدید به عنوان نمونه من مورد دیگه‌ای باز خدمتتون عرض کنم. شما در سوره مبارکه حجرات آیه 1-4، سوره مبارکه حجرات آیه 1-4، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. یا ایها الذین آمنوا، ایمان آوردید، الان روی سخن با من شیعه و اون آقای سنی است. قرآن قبول کردید، ایمان آوردید، لا تقدمو بین یدی الله. خب دیگه از پیغمبر جلو نیفتید دیگه، بین الله و رسول و رسولش دیگه. شما بلا تشبیه، این تعبیر شاید یک کمی قشنگ نیست ولی بگم، دیگه کاسه از آش داغ‌تر نشید که. خب این خدا پیغمبر چی گفته؟ و تقوا الله ان الله سمیع علیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. شما دیگه رو حرف پیغمبر حرف نزنید، بالاتر از پیغمبر سخن نگید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آیه 3، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. اینجا رو خوب دقت کنید، اونایی که صداشون رو در مقابل صدای پیغمبر پایین میارن میخورن، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. چرا کلمه امتحان آورد؟ اونجا کلمه فتنه را آورد، اونجا کلمه ابتلا را آورد. ابتلا، فتنه، امتحان، همش یعنی بزنگاهای پیش میاد. مسئله هدایت از دید قرآن، اونی که خدا میده، لیبلو، این آیه یادتون باشه، لیبلو و کن فی ما آتاکم، لیبلو و کن فی ما آتاکم. اونی که خدا میده نسبت به اونی که داده شما رو امتحان میکنه. ناقه رو خدا داده، نسبت به ناقه شما رو امتحان کرد. تالوت رو خدا فرستاد، نسبت به تالوت شما رو امتحان کرد. انبیا رو خدا میفرسته، نسبت به انبیا شما رو امتحان میکنه. حالا راجع به پیغمبر اسلام، رو حرف پیغمبر حرف میزنید یا در مقابل حرف پیغمبر میگید سمعا و طاعه؟ میگه اینایی که در مقابل پیغمبر این اطاعت نشون میدن، امتحن الله و قلوبهم للتقوا، خدا دلاشونو تو مرز تقوا و غلبه بر امیال امتحان می کند. لهم مغفرتون و اجرون عظیم. آیه 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اونایی که حالا به صورت مصداق خاص در اون مورد خاص، به صورت مصداق عام در مقابل پیغمبر به خودتون حق اظهار نظر و فر، اینا نمیفهمن. اگه بفهمن که، پس اگه کسی بفهمد، خداوند نسبت به عامل هدایت داره امتحانمون میکنه. یه امتحان هم همینه، مطالبی که پیغمبر آورده در مقابل پیغمبر تسلیمیم یا نه. این 8 جلسه راجع به آیه شریفه. جمع‌بندی چی شد؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیغمبر، ابلاغ کن اون چی که بر تو نازل شده، که اگر صریح میگفت امامت، یک، این امتحانی که بنا بود بشه امتحان تحقق نیافته، نسبت به اونی که خدا میده باید امتحان کنه، و این امتحانات رو هم نسبت به اون موارد خدایی حساس‌تر نشون میده. دو، اگر صریح اسم میبرد، امکان این که بخوان بگن نعوذ بالله پیغمبر دروغگوه، پسر عموشو داره بر گرده ما سوار میکنه، همون طوری که به پیغمبر میگفتن ساحر و مجنونه و حرفای دیگه، این خطرات وجود داشت. سه، امکان این که ممکن بود حتی در اون مرز تکثیر لااقل بعضی از این آیات رو بردارن و قرآن دو حالت بشه وجود داره. پس اسم بردن یا نبردن برستگی داره که بهتر عامل هدایت به دست مردم رسیدن، بهتر عامل هدایت به دست مردم رسیدن بودن پیغمبر، بودن کتاب، مطلب اتمام حجت در کتاب بشه، بعد از این که از مرز تکثیرم میگذره پیغمبر هم بیان کنه. و دلیلش هم اون همه حرفایی که زدیم، عظمت ابلاغ آیه به حدیست که خداوند میگه و ان لم تفعل فما بلغت. اینو نگی بقیه این که انگار هیچی عملی نشده. خب حالا این امتحان هم برای ما امت است، هم برای خود انبیا و اولیا، هم برای خود انبیا و اولیا. شما ببینید، مگه راجع به زهرا سلام الله علیها شما نمیگید السلام علیک یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. خدا شما رو امتحان کرد و شما رو در این امتحان صابر یافت. حالا بحثش قبل از خلقت امتحان کرد چیست، این بمانه که دیگه جای بحثش اینجا نیست، قبلا هم بحث کردیم، اما به عنوان شاهد خواستم عرض کنم. پس خداوند همه رو مگه حضرت ابراهیم رو توی ابتلا و امتحان قرار نداد؟ ابتلای پیغمبر اسلام به چیه؟ ابتلای پیغمبر اسلام به اینه که در ابلاغ دین به گونه ای که خدا میخواهد خم به ابرو نمیاره. ابتلاء امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و فرزندانشون بعد از پیغمبر چیه؟ اون گونه که خدا خواسته در تداوم راه پیغمبر برای تبلیغ، برای رسوندن، برای اتمام حجت کردن، هیچ چیزی اونها رو باز نداره. خب حالا این مرحله امتحان رسیده مثل این ایام به حضرت زهرا سلام الله علیها. امتحان حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟ لیبلوکم فیما آتاکم، نسبت به اون چی که میدیم شما رو امتحان میکنه. خداوند در زمانی که حضرت زهرا به دنیا اومده، اون خدایی که به او داده اول باباش پیغمبر اسلام، رفتار حضرت زهرا با باباش چگونه بود تا حدی که پدر بوسه بر دست او میزند و میفرماید ابوها فداها و هی ام ابیها، باباش فداش بشه، او مادر منه. یعنی نحوه عمل کرد زهرا سلام الله علیها با پیغمبر به گونه ایست که دیگه پیغمبر حجت خدای معصوم و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها بگه که او مادر منه. دیگه اجازه بدید بیشتر اینجا چیزی نگم، خودش بحث ها داره. بعد از پیغمبر اونی که خدا داده و حضرت زهرا نسبت به او باید امتحان بده، امام زمانش، امام زمانش امیرالمؤمنینه. فقط یه اشاره بکنم بعد عرض ادب کنم، حضرت زهرا با امیرالمؤمنین چجوری عمل کرده. از اینجا بگم، عصر اون روزی که حضرت زهرا سلام الله علیها ظاهرا از دنیا رفت، لحظاتی قبل به اسماء بنت امیس فرمودن اسماء نمیخوام موقع جان دادنم علی و بچه‌ها تو اتاق باشن، میدانم به اینها سخت میگذره. یعنی از بس امامش رو دوست داره و فرزندانش که امام بعدن و فرزند امام زمانشه، از اون دیدم نگاه میکنه، نمیخوام به اینها سخت بگذره، تو یه جوری از علی خواهش کن بچه ها رو برداره بره مسجد. اسماء اومد، امیرالمؤمنینم متوجه خواست حضرت زهرا شدن، با بچه ها رفتن مسجد. اسماء میگه بیبی به من فرمودن آب بیا بر وضو بگیرم، عباداتی دارم، کاراشون انجام دادن. بعد فرمودن اسماء از اتاق برو بیرون، در اتاق رو ببند، لحظاتی بعد منو صدا کن، اگه جواب دادم هیچ، اگه جواب ندادم برو علی رو خبر کن. فقط اون تیکه رو بگم بعد عرض ادب کنم. اینجا اسماء میگه پشت در نشسته بودم، دلم داشت از جا کنده میشد، خدایا چه خبر میخواد بشه، چیه؟ بعد از لحظاتی با ترس و لرز در و نیم باز کردم، دیدم زهرا رو به قبله دراز کشیده، پارچه‌ای روی خودش انداخته. صدا زدم یا بنت رسول الله، جواب نیامد. یا زوجت ولی الله، جواب نیامد. یا ام الحسن و الحسین، جواب نیومد. چون فرموده بودن اگه جواب ندادم علی رو خبر کن، منظورم اینجاست که زهرا چجور عمل کرده، با چجوری امتحان داده راجب اونی که لیبلوکم فیما آتاکمه. اسما میگه دویدم به طرف مسجد، همین که حال مرا سراسیم علی دید، دیدم رنگ چهره علی عوض شد. قهرمان بدر و حنین، فاتح خیبر، شروع کرد پاهاش لرزیدن. این چند قدم را از مسجد تا خانه رو علی چند بار رو زمین نشست و بلند شد، یه بارم با صورت به زمین خورد. گفتم علی چه میکنی؟ این جمله رو ببینید. گفت اسماء دست از دلم بردار، رکن زندگیم از من گرفته میشود. علی به این حال وارد شد، دم در ایستاد. السلام علیک یا بنت رسول الله، جواب نیومد. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، جواب نیومد. یا ام الحسن و الحسین، جواب نیومد. اومد پارچه رو از سر زهرا برداشت، صورتش رو صورت زهرا گذاشت. برخی معتقدن زهرا از دنیا رفته بود، ولی چون علی این جمله رو گفت، به اذن امام زمانش مجددن جان پیدا کرد و بعد جان داد. علی وقتی دید زهرا جواب نمیده، گفت زهرا جان، منم علی، تو رو به جان باباد رسول الله، با من سخنی بگو. اینجا میگه زهرا چشماشو باز کرد، تا چشماشو باز کرد دید علی داره گریه میکنه، دستاشو دراز کرد، اشک از چشم علی پاک کرد و قطراتی از این اشک را به بدن خود مالید. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول يا قرة عين الرسول أيتها البتوم يا سيدتنا ومولاتنا إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر مستودع فيها بعدد ما حات به علمك يا الله ثبت قلبي على دينه واكفنا يا غازي الحاجات ويا كاظم إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم
الراحمی یا غیاس المزدر المستغیثی یا اسم السامی یا حکم الحاکمی یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و آلی خیر الورا و سجیه و اغفر لنا یا ظلولا فی هذه العشیه یا سری الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وسلاه لبكم يا الله أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السر أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السر همان يجيب المضطر إذا ويكشف الضر خدا بون اشک چشمان امیر المؤمنین در کنار بستر فاطمه زهرا به نگاه امام حسن حسین به لحظه جان دادن فاطمه زهرا خدا به درد دلای این ایام زینب کبرا در کنار بستر فاطمه زهرا یا الله امر فرج امام زمان امضا بفرما یا الله برای پایان بخشیدن همه گرفتاری ها فرج امام زمان برسان خدا قلب وجود مقدسش از همه ما خوشنود و راضی بگردان قلب وجود مقدسش را با صدور فرمان ظهورش خوشحال بفرما توفیق خدمت گذاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرما خدایا مسلمین نصرت عنایت بفرما دشمنان اسلام و وهابیت و ابر قدرت ها ذلیل بگردان نقشه های شومشون به خودشون برگردان جوان هامون در پناه امام زمان محافظت بفرما مشکلات اونایی که مشکل دارن به عنایتت برطرف بفرما مریض هامون منظورین شفای عاجل عنایت بفرما اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامر در فتن آخر الزمان ثابت قدممون بدار توفیق زنده کردن دل و با زنده دلان بودن به ما عنایت بفرما ما را عق والدین عق اساتیدمون ممیران به نبی و آخر